باشه که سال 61 هجری در قصه امام حسین بوده، تو تاریخ اسمش اومده، یا نه این یه بحیرای راهب دیگه است در سوریه و اون یه بحیرای راهب دیگه است. ممکنه اگر محبت کنین جواب منو بدین، ممنون میشم.
چند نکته را از باب مقدمه من خدمت این برادر عزیز عرض میکنم. اولا صحیحش بحیرا نیست، بحیراست. خواهش میکنم بحیرا تلفظ بفرمایید.
بله، پس بحیرا تلفظ غلط مشهوره.
بله، غلط مشهوره، بحیرا درسته.
بله.
و اون زمانم که رسول خدا پیش از بعثتش با بحیرا دیدار کرد، سنش بین 9 تا 12 سال بوده، کوچک بوده، با عموش رفته بوده. عموش ابو طالب چون کفالت حضرت محمد صلی الله و سلام علیه را در اون زمان داشته،
بله،
نگران بوده که در غیاب او مثلا ممکنه مشکلی برای برادرزادش پیش بیاد، اینه که همراه خودش بود. بنابراین سنش اون زمان نوجوان و جوان نبوده، اصلا کوچک بوده.
بله.
به اختلاف اقوال از 9 سال نوشتن تا حداکثر 12 سال داره.
درسته.
و اما اینکه اون بحیرای راهب که سر مطهر امام حسین سلام الله علیه را گرفته یا دیده، همون بحیرا باشه که اون زمان از بعثت رسول خدا پیش بینی کرد، هیچ کس این حرف را نگفته که این همونه.
خب خیلی هم فاصله است،
خیلی فاصله است، ممکنه دیر
سال فاصله است،
ممکنه دیر همون دیر باشه.
بله.
ولی احدی نگفته این همون شخص بوده. ولی جواب اساسیش اینه که من عرض میکنم که مسیر حرکت اهل بیت اسرای کربلا از عراق به شام مختلف نقل شده. اصلا اینا رو از کدوم مسیر بردن، از چه منازلی بردن و از چه منازلی برگردوندن، شدیداً مورد بحثه.
بله.
حتی منازلی را اسم بردن که اصلا به هیچ وجه جور نمیاد. مثلا در بعضی از کتاب‌ها آمده که مثلا یکی از مسیرها بعلبکه که امروز ما میدونیم در لبنانه. خب چطور میشه که این همه مسیر را طولانی کنن،
دور بزنن؟
کسی در جغرافیا نگاه کنه میدونیم که اصلا جور نمیاد، به هیچ وجه اینا نمیتونه انگیزه داشته باشن که از طریق بعلبک برن.
بله.
به شدت مورد بحث منازلی که طی کردن و حوادثی که در اونا پیش آمد. و ما در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله که بحث اسارت اهل بیت اونجا هست، در فصل مربوط مسیر اهل بیت اسرا اهل بیت را اونجا تو اونجا که منابع معتبر نشون میده و قرائن نشون میده صحیحه، اینا را آوردیم و حوادثی که قابل قبول در بعضی از منازل اتفاق افتاده اونا رو هم آوردیم.
بله.
و اونجا زحمت کشیده شده که دقیق باشه منازلی که طی کردن و حوادثی که در بعضی از منازل رخ داده.
بله، بسیار. این که ایشون اشاره کردن دیر این راهب مسیح همچنان در کشور سوریه هست، این دیری که هست تا اونجا که من میدونم و مطالعات بنده به من میگه منصوب به همون شخصی است که میگن با پیامبر خدا برخورد کرده در سنین کودکی حضرت، و اتفاقا در مسیر حرکت کاروانهای قریش به طرف شام هم قرار داره، جای باقی مونده. حالا این آیا این ساختمون همونه یا بازسازی شده، ولی به هر حال یک
بقایای ساختمون محل هست. ممکنه همون محل باشه.
بله.
جهتش هم اینه، حتی اون دیداری هم که اون بحیرای اصلی با حضرت رسول داشت، قضیهش اینه که دیرهایی که اون زمان صومعه نشینای مسیحی میرفتن خارج از شهر دیر نشینی میکردن، در صومعه زندگی میکردن و ترک دنیا میکردن.
بله.
اینا نمیرفتن در بیابان برهود و کویر بمانن، اینا میرفتن جایی که چشمه آبی باشه، درختی باشه،
بشه زندگی کرد،
یه امکانات اولیه مثلا اونجا وجود داشته باشه، میرفتن اونجا صومعه برای خودشون انتخاب میکردن. و گاهی جایی که میرفتن جایی خوش آب و هوا بوده.
بله.
درست؟
بله.
و در مسیر جاده بوده و در مسیر راه عمومی بوده. و اینه که کاروان ها که همه جا که اون زمان نمیتونستن فرود بیان، همیشه جایی فرود می آمدن که امکانات اولیه از جمله آب باشه.
بله.
بنابراین عملا از دیر اینها کاروانها و رهگذرها استفاده می کردن. بنابراین بسیار معقوله که هم اون کاروانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کوچه که می رفتن اونجا استراحت خواستن بکنن، بله، از اون دیر اون راهب استفاده کنن و اون دیر هم همچنان باقی باشه، چون امکاناتش ظاهراً باقی بوده،
بله،
موقعیتش باقی بوده و این کاروان حامل اسرا هم مثلا از همونجا رفته باشه. اصل قضیه اینه، دیر که می رفتن اینجوری بوده.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. ان شاءالله که برادرمون شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با سلام خدمت دوستان عزیز در رادیو معارف. سوال من در مورد سلمان هست. حضرت سلمان فارسی آیا ازدواج کردن و فرزندانی داشتن یا نه؟ از برنامه بسیار خوبتونم متشکرم و سپاسگزار. زاره هستم از اصفهان. خدا حافظ.
بسیار خوب، جناب آقای زاره از اصفهان، خیلی متشکرم ازشون. بفرمایید جناب استاد، درباره سلمان و فرزندانشون چه مطلبی در تاریخ است؟
بله، این عزیز و گرامی در مورد ازدواج حضرت سلمان، سلمان محمدی پرسیدن. جوابش اینه که بله، در زندگی نامه سلمان نوشتن ایشون ازدواج کرده بوده و پسر و دخترانی داشته، پس عقابی هم داشته، نوادگانی هم داشته، یه نسلش ادامه پیدا کرده.
بله.
نوشتن که سلمان 3 دختر داشته که یکی از اونا در اصفهان و 2 دیگه در مصر بودن. گویا این عزیز اصفهانی ظاهرن.
بله.
به مناسبت سوال کردن.
خب.
بعضی هم نوشتن پسری هم به نام عبدالله داشته است.
بله.
بعضی هم نوشتن حضرت سلمان در دوران خلافت عمر به اصفهان مراجعت کرد و او را در شیراز برادری است و در اصفهان دختری، برادر و دختری وی هر دو در آن دو شهر صاحب اولاد و عشیره هستند، یعنی عقابش موندن.
بله.
بنابراین حضرت سلمان ازدواج کرده بوده، پسری داشته، دختران داشته، عقابش هم موند.
بله.
یعنی نسلش ادامه پیدا کرد. برای این عزیز اصفهانی و سایر علاقمندان کتاب معرفی میکنم که نه تنها این قضیه ازدواج و فرزند و اینا رو چه بخونم، بلکه از شخصیت سلمان، نقش سلمان در تاریخ اسلام و مقامات سلمان آشنا بشن.
بله.
در مورد سلمان کتابای خوبی نوشته شده، نه یکی، نه دوتا، نه 3، و حداقل بنده 5-6 تاشو دارم. از جمله اونها کتابی است به نام سلمان، نخستین مسلمان ایرانی.
بله.
تکرار میکنم، سلمان، نخستین مسلمان ایرانی، به قلم دوست و صدیق فقید ما مرحوم حجت الاسلام و المسلمین داوود الهامی،
رحمت الله.
میتونن این کتاب را تهیه و مطالعه بفرمایند و به مناسبت یه جا هم بحث ازدواج سلمان هم مطرح شده. صفحه عرض کنم که در این کتاب با چاپی که بنده دارم از صفحه 295 به بعد،
بله،
قضیه ازدواج سلمان و فرزندان و عقاب او مطرح شد.
بسیار. سلمان، نخستین مسلمان ایرانی، نوشته یه مرحوم داوود الهامی. جناب استاد پیشوایی، شنونده‌ای که نامشون رو ننوشتند از شماره 912 3598 این سوال رو مطرح کردن. از نظر تاریخی پوشاندن موی سر توسط بانوان از چه زمانی بوده است؟
بله، عرض کنم که از نظر تاریخی و قرآنی وجوب حجاب حکمش در مدینه نازل شد.
بله.
و ابتدا در سوره مبارکه احزاب آیه 59 خداوند متعال به صورت مختصر وجوب حجاب را برای زنان مؤمن واجب اعلام کرد و بعد در آیه 31 سوره نور به صورت مفصل خداوند متعال حکم حجاب را مقرر فرمود.
بله.
در تاریخ نزول سوره احزاب می نویسند که سوره احزاب در سال 5 هجری نازل شده به دلیل قضایایی که مثل جنگ احزاب اینا خداوند متعال نقل میکنه که اون قضای مربوط به سال 5 هجریه. میگن نزول سوره احزاب در سال 5 بوده که آیه اول حجاب یعنی اولین بار که آمده آیه 59 جزء این سوره است.
بله.
پس ابتدا در سال 5 هجری بعد از هجرت در مدینه نازل شده و بعد در آیه 31 سوره نور آمده میگن سوره نور در سال 8 هجری نازل شده.
بله، یعنی 3 سال تقریبا بعد از سوره احزاب.
بعد از سوره احزاب.
بله.
بنابراین جمع‌بندی میکنم، ایشون تاریخ وجوب حجاب را سوال کردن، وجوب حجاب در مدینه بوده، بعد از هجرت بوده.
بله.
و بعد از سال 5 هجری بوده.
بله.
5 هجری و بعد از 5 هجری بوده و ریشه قرآنیش در همین دو آیه است.
در برنامه‌هایی که من دانلود کردم قبلاً سوال داشتم در این مورد. یکی اوجاستان پیشوایی فرمودن که هم صلح امام حسن تحمیلی بوده به ایشون و هم جنگ امام حسین. سوال من اینه که اگر جنگ امام حسین تحمیلی بوده و امام حسین علیه السلام قصد جنگ نداشتن، پس حرکت ایشون از مکه به سمت کوفه چه معنایی داشت؟ آیا معناش غیر از جنگ بوده؟ خیلی ممنون و سپاسگزار از برنامه خوبتون.
بله، ما هم سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که پیگیری میکنن مباحث رو و سوالات رو مطرح میکنن با برنامه پرسمان تاریخی. جناب استاد بفرمایید. این تعبیر رو در یکی از برنامه‌ها که خدمتتون بودم یادم هست که به کار بردید که حتی نبرد امام حسین علیه السلام با یزیدیان هم تحمیلی بوده. ایشون سوال براشون پیش اومده که چرا ایشون از مدینه.
بله بله، بنده این رو عرض کردم، حالاش هم بپرسن. بله. حالاش هم عرض میکنم. دلایل این که جنگ بر امام حسین تحمیل شد، دلایلش رو عرض کردم. قیام امام حسین سلام الله علیه که میگیم قیام کرد، انقلاب کرد، ماهیتش سیاسی بود، ماهیتش نظامی نبود.
بله.
تشبیه میکنم. سوال، انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه، انقلابی کردن، قیام میکردن در برابر حکومت شاهنشاهی، این قیام و این انقلاب ماهیت نظامی داشت یا ماهیت سیاسی داشت؟
ماهیت
سیاسی داشت.
درسته.
امام خمینی رحمت الله علیه مگر روز اول ارتش تشکیل داد؟ بله. مگر افراد نظامی در اختیارش بود؟
بله.
مگر میخواست با شاه بجنگه؟ باش معترض بود به شاه، حکومت شاه را به رسمیت نمیشناخت، به مشروعیت نمیشناخت. قیام امام حسین ماهیت سیاسی داشت، میگو من این حکومت را قبول ندارم، من با این حکومت بیعت نمیکنم، همچنان که با ولیعهد یزید من بیعت نکردم، حالاش هم که مثلا پدرش مرده میگه من خلیفه هستم، حالا خلافتش هم قبول ندارم. خب
بله.
از طرفی دیگه بار عرض کردم و بار دیگر عرض میکنم،
بفهمید
اون اینه که کسی که میخواد با دشمن بجنگه به لوازمش ملتزم میشه.
بله.
امام حسین سلام الله علیه اگر میخواد جنگ بکنه، آیا نیروی نظامی در اختیارش بود؟
نخیر،
نبود دیگه.
بله.
حالا کسی که میخواد با طرف بجنگه فعلا نیروی نظامی حداقل به اندازه کافی نداره، چیکار میکنه؟ وقت را میخرد، وقت کوشی میکند، به جذب نیرو چیز میکند، اسب و اسلحه و ادوات جنگی و مقدمات جنگ را فراهم میکنه. در جو شد ما میبینیم امام حسین سلام الله علیه به هیچ کدوم از اینا ملتزم نبود و بلکه هر کس را هم که به همکار دعوت میکرد و هیچ وقت بعد پیروزی به اونا نمیداد. هیچ وقت نداریم در بیانات حضرت و در خطبه‌های حضرت که بیایید ما من پدر این یزید رو در میاریم، شکستش میدیم.
بله.
امام حسین سلام الله علیه احساس وظیفه میکرد، احساس تکلیف میکرد، به وظیفهش میخواست عمل کنه
و اون اعتراض به حکومت یزید و یزید. اعلام نامشروع خب. بودن اون بله.
حالا میفرمایند که آیا رفتنشون به کوفه به معنی جنگ نبود؟ نه، به معنی جنگ نبود. اهل کوفه او را دعوت کردند، اتمام حجت کردند، گفتن آقا مردم آماده است و هواداران شما به قدر کافی هست. حضرت مسلم رفت گزارش فرستاد که 18,000 نفر بیعت کردند. بنابراین هر جور حساب کنیم مقدمات حرکت حضرت اونجا فراهم بود. درست والی یزید هنوز اونجا بود، ولی به هر حال حضرت مسلم که وارد شد اصلا جو حسینی شد، به طوری که حاکم کوفه نعمان بن بشیر زندانی شد در قصر.
بله.
تا زمانی که عبیدالله بن زیاد پاش به کوفه باز شد. بله، جنگ بر امام حسین سلام الله تحمیل شد، حضرت نمیخواد جنگ بکنه. حتی از ما میپرسن که امام حسین سلام الله چرا روز عاشورا خطبه خون، چند تا خطبه خون، چند تا خطبه مفصل خون. عرض میکنم که پیروی میکرد از سیره جدشون رسول خدا و از پدر بزرگوارشون علی علیه السلام.
بله.
که هر دو اون بزرگوار همیشه پرهیز داشتن از جنگ.
بله.
نه، هیچ وقت نمیخواستن کار به جنگ برسه. رسول خدا حتی با کفار هیچ وقت نمیخواست کار به جنگ برسه.
یعنی حتی در آخرین دقایق هم سعی میکردن
تلاش میکردن که بدون خونریزی بله. کار تمام بشه. علی علیه السلام که دیگه طرفش در مقابلش مسلمان ها بودن، حضرت پرهیز داشت، تا آخرین لحظه تلاش میکرد که جنگی رخ نده. امام حسین سلام الله روز عاشورا هم که دیگه به نقطه چه رسیده و باز مایوس نبود، مهاجم میکرد. آیا نمیدونین من پسر پیغمبرم؟ نمیدونین من پسر فاطمه هستم؟ چرا کمر به جنگی من بستی؟ خوی نامه های شما نامه فرستاده، من خودسر که نیامدم، با نامه های شما آمدم. کجاست اون اشعث ابن قیس؟ کجاست اون شبث ابن ربی؟ کجاست اون حجاج ابن ابجر؟ اسم برد اینا که نامه نوشته بودن، اینا کجا هستن؟ حضرت نه تنها برای جنگ نرفت، بلکه تا آخر میخواست جنگ و خونریزی نشه.
بله.
بنابراین ادعای بنده بقیده خودم درسته، جنگ به امام حسین سلام الله تحمیل شد.
یعنی خروج امام از مدینه و رفتنش به مکه و بعدم حرکت از مکه به طرف کوفه، میخواد بفهمید همه اینها به خاطر تحمیل شرایطی بود که براشون به وجود اومده.
حرکت بله. سیاسی بود، نه حرکت نظامی.
بله.
از نمیخواست جنگ بکنه، از به جنگ نمیرفت.
بله، بسیار خوب.
اگر در کربلا نهایتا جنگ نابرابر رخ داد و بنابر اون چه نسبتا معتبره، دو تا روایت داریم در مورد تعداد سپاهی عمر صد 30,000 نفر بودن.
بله.
خب مشهورم اینه که شهدای کربلا 72 نفر بودن. آیا کسی با 72 نفر به جنگ 30,000 نفر میره؟
اصلا منطقی نیست.
منطقی نیست. بله. پس معلومه جنگ تحمیلی بوده. نهایتا جنگ به امام حسین سلام الله تحمیل شد و اونها دفاع کردن از خودشون و به شهادت پر افتخار رسید.
سلام خدا بر همه شهدای بزرگ کربلا.
329-10-551 با پیش شماره 025
پرسمان تاریخی.
از شماره 0914-6091 پرسیدند مدائن در کجا قرار دارد؟
مدائن الان در کشور عراق قرار دارد و در 32 کیلومتری شهر بغداد. مدائن جمع مدینه است، میگن اینا 7 شهر بوده و زمانی که اسلام ظهور کرد و مسلمانان آمدن ایران را فتح کنن، اونجا پایتخت ساسانی بوده.
بله.
و 7 شهر کنار هم و نزدیک هم بوده. به این مناسبت عربا گفتن مدائن یعنی شهرها، ولی اسم قدیمی عجمیش تیسفون بوده با سین.
بله.
تیسفون بوده و الان جزء کشور عراقه و عرض کردم که
نزدیک بغداد،
نزدیک گفتن در 32 کیلومتری بغداد کنار دجله.
بله. ظاهرا بنایی که امروز حال قابل توجه باشه برای ما شیعیان مقبره جناب سلمان فارسی است دیگه.
بله، سلمان فارسی، سلمان محمدی اونجا حاکم بوده و حکمران اونجا بوده و از دنیا رفت و همونجا دفن شد.
بله رحمت الله علیه. از شماره 0916-3892 از عبدالله ابن زبیر هم به عنوان یکی از دشمنان بنی امیه و یزید یاد میکنن. سوال این است که چرا با امام حسین علیه السلام متحد نشد تا موفقیت به دست آید؟
عبدالله زبیر یه شخصیت منفی، یه آدم مزور، یه آدم جاه طلب بود و درسته که تظاهر میکرد به دشمنی با بنی امیه، لاشن دشمنیش با بنی امیه ظاهری بود، نه از نوع دشمنی که اهل بیت با بنی امیه داشتن. این یه طرف قضیه.
بله.
طرف دیگر قضیه اینه که عبدالله زبیر جزء دشمنان اهل بیت بود و روابط بسیار تیره‌ای با اهل بیت داشت و این برمیگشت به جنگ جمل.
بله.
در جنگ جمل عبدالله زبیر که جوان بود، در تشویق پدرش عرض کنم که زبیر ابن عوام برای جنگ و در تشویق خالش عایشه برای جنگ خیلی نقش بزرگی داشت. بیان از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که مزرد می‌فرماید که زبیر با ما بود تا روزی که پسرش عبدالله بزرگ شد و زبیر را از ما جدا کرد. این نکته عبرت آموزه که برای آقازاده و آقاها و آقازاده ها
بله.
درس عبرت باشه. فرمود که عبدالله پسرش عبدالله زبیر بزرگ شد، زبیر را از ما جدا کرد. زبیر کسی بود که در روزهای سقیفه در خانه علی علیه السلام با یه عده دیگه بس نشسته بود، یعنی متحسن شده بودن در خانه علی علیه السلام. وقتی آمدن در را گشودن، زبیر آمد بیرون شمشیر کشید به روی اینا،
ظاهرن کتک مفصلی هم خورد.
بله، و شمشیرش از دستش افتاد و شمشیرش شکستن. پس این کسی بود که بعد از سقیفه در کنار علی، در دفاع از علی، در دفاع از ولایت شمشیر کشید.
بله.
درست؟ ولی همین زبیر بر سر خلافت و جاه طلبی و ریاست و سهمخواهی از خلافت و اینا رفتن با همراهی طلحه و عایشه و گروهی از فراریان و غارتگران بیت المال در زمان عثمان قائله جنگ جمل را برپا کردند و
محرکشون هم عبدالله بن زبیر بود.
نه که مثلا عبدالله زبیر نبود پیش نمی آمد، ولی خیلی تشویق کرد.
بله.
مثلا رسول خدا به عایشه فرموده بود که می بینم که یکی از زنان من سگهای حوعب با هی حسن سگهای حوعب به روی او پارس میکنن، و خطاب رو کرد به عایشه فرمود نکنه تو اون زن من باشه، از میان زنان یکی اینجوری میشه، نکنه تو اون باشه. یاد عایشه بود.
بله.
در جریان جنگ جمل وقتی طلحه و زبیر و عایشه ابتدا رفتن در مکه، اونجا سربازگیری کردن، اسب و اسلحه و ادوات جنگی و عده و عده فراهم کردن، داشتن میرفتن به عراق، میرفتن به سمت بصره که بصره را تصرف کنن، رسیدن به یه جایی سر چاهی، سر آبی، سگهای زیادی اونجا پیدا شدن و پارس کردن به روی این لشکر، به روی این سواره ها، و گفتن که بعضیا گفتن که این چه سرزمینی، این هوعب چقدر سعی داره اینا به روی ما پارس میکنن. این به گوش عایشه خورد، گفت کجا، چی گفتید؟ هوعب، اسم اینجا هوعبه؟ گفتم بله اینجا هوعبه. گفت عجب، رسول خدا اون زمان به من فرمود که نکنه تو اون زنی باشی که سگهای هوعب به روی پارس کنن، مرا برگردونید، من دیگه نمیام، برگردونیم.
بله، منصرف شد.
منصرف شد، خبر بردن به عبدالله زبیر که بیا خالت منصرف شده. آمد گفت خاله این حرفا چیه؟ ما فرسخا از سرزمین هوعب رد شدیم، این اون نیست که رسول خدا فرموده. از حرفا زد. عایشه گفت که حالا شاهدی هم داری؟ را 50 تا شاهد آورد. گفتم بله خانم، از سرزمین هوعب خیلی وقت ما رد شدیم. مثلا
دقیق این... شهادت دروغ.
بله بله، مقصود اینه که حالا اینجوری جنگ جمل را پیش بردن و در جنگ جمل زبیر پدر عبدالله کشته شد. البته در آخرین لحظه با روشنگری های علی علیه السلام وقتی دو سه بار روبروی هم قرار گرفته بودن از صحنه جنگ کنارگیری کرد و در بیرون صحنه جنگ در یکی از بیابان ها کسی او را دید و شناخت و کشتش، ولی به هر حال کشته شد.
بله.
و عبدالله زبیر اسیر شد در این جنگ.
عجب.
بله، عبدالله زبیر اسیر شد و عایشه هم اسیر شده بودن. حضرت فرمود، امیرالمومنین فرمود که عایشه را ببرید به خانه عبدالله ابن خلف. عبدالله خلف یکی از ثروتمندان و اشراف بصره بوده، خانه بزرگی داشته، خودش هم جزء عثمانی‌ها بوده و در میدان جنگ کشته شد. علی علیه السلام فرمود این را ببرید به خانه عبدالله خلف، اونجا نگه دارید که تا بعد به وضعش رستگی کنیم، که حضرت بعد از خاتمه جریان او را فرستاد به مدینه.
بله.
عایشه که در خانه عبدالله خلف بود مطلع شد که پسر خواهرش، خواهرش اسما بود دیگه،
بله،
همسر ابوبکر، شنید که پسر خواهرش هم اسیر شده زندانیه، خواهش کرد که او را بیارید پیش من، بردنش پیش خالش. بنابراین عبدالله زبیر اون خاطره را هیچ وقت فراموش نمی کرد و رابطهش بد بود با اهل بیت و آدم بسیار کجی بود. در اون 12 سالی که بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه به خلافت رسید، در نیمی از کشور اسلام او حکومت میکرد که مرکزش مکه بود، بر نیمی دیگر بازماندگان یزید حکومت میکردن.
بله.
12 یا 13 سال عبدالله زبیر در مکه به قدرت رسید. مینویسن که در اون مدت وقتی میره بالا منبر خطبه میخون، به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه درود و سلام نمیفرستاد.
عجب.
و اینقدر آدم کجی بود، آدم عوضی بود و به رسول خدا صلوات الله و سلام ادای احترام نمی کرد. یه روز اعتراض کردن که چرا این کارو میکنی؟ گفت حرفی نیست، ولی پیغمبر اسلام یه مش تخم و ترکه داره، یه مش ذریه داره، من به او ادای احترام کنم اینا زیر بغلشون باد میکنه، گردنشون رو برافراشته میکنه،
احساس افتخار میکنه.
بله، اینجوری بود. بنابراین یه جای سوال نیست که این دشمن اهل بنی امیه بود، چرا؟ اصلا این خودش دشمن اهل بیت بود. و اما در اون مدتی هم که در 12 سالی که در مکه به قدرت رسید، این کاری به قاتلان کربلا نداشت. در زمانی که این خلافت میکرد، شمر و عمر سعد و خولی و امثال اینا صاف صاف راه میرفتن از حکومت این، چون عراق هم تحت نفوذ این بود، مقرری میگرفتن. و راز این که مختار از عبدالله زبیر جدا شد رفت به عراق، دید که عراق در حال جوشیشه و اینا خون امام حسین رو فراموش نکردن و عبدالله زبیر شعار میده، بعضی از شعارهایی که امروز بعضی از قدرت‌های بزرگ بر علیه تروریسم و امثال اینا میدن، همه میدونن که حرفه،
هیچ کاری هم نمی‌کنن.
حرفایی که عبدالله زبیر بر علیه بنی امیه میزه همین رقما بود، در حد مثلا کسب محبوبیت و اینا. مختار که ابتدا قرار همکاری گذاشته با عبدالله زبیر، دید این یه راه دیگه میره، ولی زا حسابشو جدا کرد، رفت عراق و رهبری شیعیان عراق را به عهده گرفت که اون قیام به وجود آمد. بنابراین عبدالله زبیر چنین آدمی بود. من اینجا یک نکته ای را عرض کنم که از عجایب و عبرت آموزه، کمتر دقت میشه. همجور که عرض کردم، این مرد 12 سال خلافت کرد، حکومت کرد به نصف، به نیمی از کشور اسلامی. عجیبه که نه مورخان شیعه این را جزء خلفا شمردن،
عجب،
بله، نه مورخان شیعه این را جزء مورخان نوشتن،
جزء خلفا،
جزء خلفا نوشتن در تاریخ خلفا، نه مورخان اهل سنت، در حالی که یزید 4 سال خلافت کرد جزء خلفا اونم میشمارن. خب این که 12 سال خلافت کرد، این 12 سال خلافت کرده، این را جزء خلفا نمیشمارن. و از جریانات این به قدرت رسیدن این به نام فتنه عبدالله ابن زبیر یاد میکنه. عزب. این از عبرت روزگاره که این آدم چون خودش عوضی بوده، عرض کنم که آدم
هیچ کس به او اعتنا نمی‌کنه،
در تاریخ هم به او اعتنا نشده و خیلی جدی نگرفتن. آدمی بوده شجاع، زاهد منش، بازیگر و مزوری، تیپ مخصوص.